و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو آن دلیل خدایی که حاضری اما برای آمدنت ندبه خوانده ام آقا. خدا کند که بتابی به باور مردم و گل کنی به بلندای عشق در دلها. تو فصل آخر منظومه خدایی عشق، تمام سوره یاسین، تلیعه طه. بیا که بی تو چه سرد است فصل ایمانم و با تو سبز و بهاری تمام باورها. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
سلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار والا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
سلام به شما منتظران مهدی موعود، با برنامه دیگه ای از مجموعه بشارت در خدمت شماییم. در این برنامه با بهره‌مند شدن از سخنان کارشناسان حوزه مهدویت، ضمن آشنایی با دانشنامه گرانسنگ امام مهدی درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت می‌کنیم. در چند برنامه گذشته حجت الاسلام المسلمین سید کاظم طباطبایی از استادان مرکز تخصصی مهدویت و از محققان دانشنامه امام مهدی درباره غیبت امام زمان علیه السلام مطالبی بیان کردند. در برنامه این هفته هم همین موضوع رو ادامه میدیم و نکات دیگه‌ای درباره مسئله غیبت مطرح می‌کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
در فرهنگ متعالی شیعه اعتقاد به مهدویت و ایمان به ظهور منجی مسلمونا رو از یأس و ناامیدی بیرون میاره و به اونها اعتماد به نفس و بیداری میده. با این تفکر، غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مشکلی در اراده شیعیان ایجاد نمیکنه. غیبت مهدی موعود ویژگی هایی هم داره که در برنامه گذشته حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از استادان مرکز تخصصی مهدویت در این باره صحبت کردن. اما این نکته هم مهمه که امامان معصوم علیهم السلام از مدت‌ها پیش از تولد امام مهدی شیعیان رو برای دوری غیبت آماده می‌کردند. یکی از اقدامات مهم امامان ایجاد و گسترش تدریجی نهاد وکالت بود که در برنامه این هفته بشارت حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته در ارتباط با پیشگویی و آماده سازی زمینه غیبت امام مهدی علیه السلام در تراث حدیثی شیعه صحبت کردیم. مواردی رو از ائمه علیهم السلام مطرح کردیم که از دوره پیامبر اکرم تا دوره امام عسکری علیه السلام اصل غیبت امام مهدی علیه السلام رو بیان فرموده بودند. افزون بر تبیین حتمی بودن و مقدر بودن غیبت امام مهدی علیه السلام و مسائل و مشکلاتی که در دوره غیبت در برای شیعیان و پیروان حضرات پدید میاد، ائمه علیهم السلام یک کارهای دیگری رو هم انجام دادن که زمینه برای غیبت امام علیه السلام، مخصوصا برای مخاطبین اولیه که اولین دوره غیبت رو درک میکنن آماده باشه. یکی از کارهایی که خیلی اهمیت داشت نصب وکیلان خاص بود از دوره امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. در حدود سالهای 150 هجری جامعه اسلامی توسعه اقتصادی پیدا کرد که اون سطح رفاه جامعه بالاتر رفت، گسترش جغرافیایی جامعه شیعی رو هم در پی داشت. در اینجا ارتباطات مالی ائمه و شیعیان گسترش پیدا کرد و امامان علیهم السلام یه سری وکیل برای تدبیر امور مالی شیعیان نصب کردند. بسیاری از روایات مربوط به خمس، تبیین خمس درآمد مردم یا در ارتباط با زکات، انفاقهای واجب و مستحب توی این دوره تعیین شده و افراد برای اینکه اون کارهای مالی خودشون رو انجام بدن نیاز به یه واسطه‌ای بین خودشون و امام احساس می‌کردن. این وکیلان هم مورد اعتماد امام علیه السلام بودن و هم مورد اعتماد مردم، یعنی یه حوزه نفوذ اجتماعی هم داشتن، به ویژه در مناطق دوردست جامعه اسلامی مثل خراسان، که اگر کسی از خراسان می‌خواست حرکت کنه به مدینه برسه و پول رو به امام علیه السلام، حالا چه احکام واجب مالی خودشون رو و یا انفاقات مستحب رو می‌خواستن به ایشون برسونن، نیازمند به این بود که مثلا 30 تا 40 روز پیاده حرکت کنن تا امام علیه السلام رو ملاقات کنن. این وکالت یا سازمان و نهاد وکالت اومده بود این خلع رو پر کرده بود. اینکه شخصی به عنوان وکیل امام علیه السلام در نقاط دوردست حضور داشته باشه، این برای مناطق دوردست یک هدیه‌ای بود که عدم حضور امام علیه السلام در اونجا رو پوشش میداد.
تشنه لخت خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، تو بدون من آب و آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لخت خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمیدارم، چشم بر راه روزهای سفید، لحظه های بدون تکرارم، ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم، مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از امام صادق علیه السلام روایت کرده بیم. اون حضرت به نقل از پدران بزرگوارشون فرمودند: منتظر امر حکومت ما به سان آن است که در راه خدا به خون خود غلطیده باشد. در این بخش از برنامه بشارت رادیو معارف، جناب آقای حسن حیدرزاده یک کتاب مهدوی برامون معرفی میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام. کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی رو آقای حیدر مظفری در 8 فصل تنظیم کرده و انتشارات دلیل ما اون رو به بازار داده. نویسنده فصل اول رو با موضوع شناخت مهدویت در فرقه کیسانیه آغاز میکنه. این فرقه معتقد به مهدویت جناب محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه السلام هست که توی این فصل نویسنده معتقد این ادعا بدون دخالت و رضایت ایشون مطرح شده. فصل دوم هم به مهدویت در اندیشه زیدیه میپردازه که میگن زید فرزند امام سجاد علیه السلام همون مهدی موعوده. به دوره امام صادق علیه السلام میرسیم که یکی از نوادگان امام حسن علیه السلام ادعای مهدویت فرزندش ملقب به نسل زکیه رو مطرح کرد تا راه زید رو ادامه بده. اسماعیلی هم فرقه‌ای بودن که امامت بعد از امام جعفر صادق رو متعلق به اسماعیل فرزند بزرگ اون حضرت میدونستن و از اینجا از شیعه ناب جدا شدن. این فرقه و ادعای منجی موعود بودن اسماعیل در فصل چهارم کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی بررسی شده. آقای حیدر مظفری نویسنده کتاب فصل پنجم رو به بررسی افکار و باورهای فرقه واقفیه اختصاص داده که حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو همون مهدی موعود می دونن. عده‌ای از این فرقه تراشی ها ایمان سالم به در بردن و تا امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو قبول کردن، ولی ولادت مخفیانه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باز باعث ریزش افراد سست ایمان شد. این موضوع و اعتقاد به مهدویت امام حسن عسکری علیه السلام موضوع فصل ششم کتابه. بعد از آغاز غیبت صغرا و غیبت کبرا ادعای مهدویت کمتر مطرح شد و بیشتر ادعای نیابت از مهدی موعود یا ادعای بابیت مطرح شد. این افراد و انگیزه هاشون همراه با شخصیت شناسی اونها فصل هفتم کتاب رو تشکیل داده. در بین مدعیان نیابت از امام نام افرادی مثل اسحاق احمر، احمد ابن هلال کرخی، حسین ابن منصور حلاج و ابوبکر بغدادی به چشم میخوره. اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. فصل هشتم کتاب به ویژگی های مهدویت ناب و راستین در عقاید و اندیشه های شیعه اثناعشریه اختصاص داره، یعنی همون چیزی که ما بهش عقیده داریم. کتاب جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی رو که نوشته آقای حیدر مظفری هست، انتشارات دلیل ما اواخر سال 1392 اولین بار منتشر کرد.
برنامه بشارت رو میشنوید که از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. نهاد وکالت با گذشت زمان و نزدیک شدن به دوره غیبت گسترش بیشتری یافت. در دوره غیبت صغرا، حوزه فعالیت نواب اربعه شامل پاسخگویی به همه گونه سوالات فقهی و شرعی، حل مشکلات عقیدتی و نیز مبارزه علمی با شبهات مخالفان بود. نواب خاص این وظایف رو با بهره از آموزش‌های امام مهدی علیه السلام و دانش بسیار بالایی که داشتن به بهترین وجه انجام می‌دادند. نگاهی گذرا به کارنامه وکالت این چهار شخصیت بزرگ، ابعاد گسترده کوشش‌ها و موفقیت‌هاشون رو در این زمینه نشان می‌ده. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی رو با هم می‌شنویم.
از راهی امکانات فقهی و فرهنگی هم ائمه علیهم السلام مردم رو به عالمان دیار خودشون ارجاع میدادن. ما از دوره امام کاظم علیه السلام به بعد مواجه میشیم با دوره‌ای که مردم پذیرفتند که نهاد امامت برای پیشبرد مقاصد خودش نیازی به این نداره که امام علیه السلام همیشه در همه حوادث به شخص حضور داشته باشه، بلکه نیاز به این هست که در مورد کارهای فرهنگی عالمانی با او مرتبط باشند که این عالمان بتوانند، تعداد فراوان عالمان، مشکلات فرهنگی و علمی مردم رو پاسخ بدند و وکیلانی هم باشند که مباحث اجتماعی و مباحث مالی رو بتونن سامان بدن. این از دوره امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام پدید آمد. در دوره‌های بعد با پررنگتر شد، یعنی مجموعه وکالت تبدیل به یه نهاد، تبدیل به یه تشکیلات، تبدیل به یه سازمان شد. هرچه این سازمان به سمت سالهای آخر، به سمت دوره غیبت نزدیک می شد، ما می بینیم حضور رسمی امام علیه السلام در جامعه محدودتر میشه، یعنی مردمان کمتری با امام علیه السلام ارتباط دارن. چرا؟ چون نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیشون رو با مراجعه به نهاد وکالت یا مراجعه به عالمان برطرف میکنن. بنابراین به طور معمول نیازی نیست که این شخص به حضور امام علیه السلام برسه و مشکلاتش رو توسط ایشان حل کنه. البته در همون دوره این امکان وجود داشت که فردی صرفاً برای تقرب جستن، برای احساس آرامش کردن به خدمت امام علیه السلام برسه یا از امام علیه السلام درخواست دعا کنه، ولی اینها اون نیازهای ضروری او نبودن، بلکه این کارها رو هم میتونست با توجه به ارسال پیام توسط وکیلان انجام بده. این کارهایی بود که محدودیت شدید ائمه متأخر رو به گونه‌ای در میان مردم کمرنگ میکرد. ما هرچه به دوره امام جواد، امام هادی، امام عسکری علیه السلام نزدیک میشیم، میبینیم محدودیت برای امام بیشتر، ارتباطگیری بین مردم و امام دشوارتر میشه، ولی نهاد شیعی پابرجا و محکم و قرص به روند روبروش خودش ادامه میده. چرا این محدودیت آسیبی به جامعه شیعه نمیزنه؟ چون امام علیه السلام یک گروهی رو تعیین کردن به عنوان نهاد وکالت یا به عنوان عالمان دین. اینها اومدن و کارهای مرتبط با امام رو که در ارتباط با توده مردم بوده انجام میدن، خودشون هم دسترسی دارن. مثلا عالمان دین اگر سوال و مشکلی داشتن از نهاد وکالت میپرسیدن، نهاد وکالت استفتاء اونها رو، سوال اونها رو خدمت امام علیه السلام میبرد و پاسخ اونها رو میداد. یا اگر کسی خودش اعتماد به این عالمان نداشت یا سوال و دشواری داشت، میتونست از اونجا حرکت کنه خدمت امام علیه السلام برسه و سوال خودش رو از امام علیه السلام بپرسه. این دریچه های اتصال، ابواب ائمه، وکیلان، نهاد وکالت در آغاز دوره غیبت بسیار بسیار کارساز بود، مخصوصا شخصیت عثمان بن سعید عمری. عثمان بن سعید یه انسان ویژه‌ای بود که از دوره امام هادی علیه السلام به عنوان مسئول ناحیه امامت در بین مردم شناخته شده بود. آدمی مثل این گونه وقتی که در دوره امام هادی، امام عسکری وظایف خودش رو به گونه کامل انجام داده و به مردم معرفی شده، حالا وقتی وارد دوره غیبت صغرا میشیم، این فرد کار خودش رو انجام میده. فقط مردم تا روز قبل در زمان حیات امام عسکری علیه السلام میتونستن البته با تحمل سختی و مشقت امام علیه السلام رو ملاقات کنن، اما در این دوره به جهت به مصلحتی که مردم هم به اون واقف بودن نیازی به این نمیبینن، مستقیما میرن سراغ عثمان بن سعید و مشکلاتشون رو حل میکنن و نیازی نمیبینن که حتما همه این مسائل رو با امام علیه السلام در میون بگذارن.
پیدا ترید خوشی ای ماه بی نشانم، پیدا ترید خوشی ای ماه بی نشانم، تا از تو می سرایم گل می کنم دهانم، گل می کنم دهانم، تا از تو می سرایم گل می کنم دهانم، گل می کنم دهانم. معنای آفرینش فهم شکفتن تو، خوردی بهشت مظلوم حبای مهربانم، حبای مهربانم.
دوستان، برنامه بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. چنان که گفتیم نمایندگان و وکلای محلی امام زمان علیه السلام در عصر غیبت با اختیارات گوناگون و حوزه‌های فعالیت متفاوتی که داشتند در مناطق تمرکز شیعیان مستقر بودند. هرچند در زمان امام دهم و یازدهم این دسته از وکلا معمولاً توسط وکیل اول با امام علیه السلام تماس می‌گرفتند، اما در خرخال امکان ارتباط مستقیم با خود امام معصوم هم برای اونا وجود داشت. ولی در عصر غیبت صغرا امکان ارتباط مستقیم کلاً قطع شد و وکلای فرعی و منطقه‌ای امام زمان در بلاد مختلف منحصراً زیر نظر نایب خاص وظیفه‌شون رو انجام می‌دادن و نامه‌ها و سوالات و وجوه شرعی شیعیان رو توسط نایب خاص به محضر امام غائب می‌رسوندن. چنان که گفتیم در زمان نیابت خاص ابو جعفر محمد ابن عثمان فقط در بغداد حدود 10 نفر زیر نظر او فعالیت می‌کردند.
نکته دیگری که در ارتباط با آماده سازی مردم برای غیبت مطرح بود این بود که ارجاع به عالمان در دوره حضور، در دوره محدودیت امام، در دوره غیبت صغرا و در دوره غیبت کبرا متفاوت بود. یعنی ائمه علیهم السلام خودشون در ابتدا در مدینه بودند، مردم مدینه با اونا ارتباط داشتند. مردم کوفه در زمان حج یا در زمان عمره می آمدند مدینه، سوالات خودشون رو از امام علیه السلام می پرسیدند. ولی همه مردم که به حج و عمره نمی آمدند یا همه مردم نیازهاشون رو نمیتونستن تا سال آینده نگه دارن که به حج آینده برن خدمت امام علیه السلام، نیازهاشون رو میرفتن خدمت ائمه علیهم السلام و نیاز خودشون رو برطرف میکردن. میراث علمی ائمه در نزد مردمان بود. این جانشینی عالمان با استفاده از میراث علمی ائمه علیهم السلام و پاسخگویی به نیاز مردم در از دوره حدودا امام باقر علیه السلام شروع شده. امام باقر یک سخن زیبایی دارن به ابان ابن تغلب، میفرماین اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، بیا در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده. یا یه شخص به نام مسلم بن ابی حیه هست خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، میگه که یک زاد و توشه معنوی به من بدید. حضرت میفرماین که ائت ابان ابن تغلب، میگه برو نزد ابان ابن تغلب، فانه قد سمع مني حديثا كثيرا، ابان ابن تغلب از من احادیث بسیاری شنیده، شما برو و احادیث رو از او بشنو. با وجودی که حضرت میتونستن همون موقع حدیثی هم برای او بیان کنن، ولی این روند مراجعه مردم به عالمان رو در میان شیعیان میخوان بنیان گذاری کنن. نکته دیگر این که در اواخر قرن دوم، مخصوصا از دوره امام رضا علیه السلام به بعد، گاهی اوقات سوالاتی از ائمه مطرح میشه، مثلا این که من آیا میتونم معالم دین رو از زکریا ابن آدم بپرسم؟ زکریا ابن آدم وکیل ناحیه در قم بود، قم هم مرکز شیعه بود و مرکز مهمی هم بود. امام علیه السلام آمدن افراد رو ارجاع دادن به امثال مثل زکریا ابن آدم، پس مردم قم نیاز خودشون رو اینگونه برطرف میکردن. اما وقتی که به دوره آخر نزدیک میشیم ما میبینیم که یه مقداری کار سختتر و دشوارتر میشه. در اینجا مثلا اون روایت مشهور امام عسکری علیه السلام، این روایت که خیلی مشهور هست، افراد اون رو شنیدن، جانشینی عالمان و فقیهان برای امام علیه السلام در دوره غیبت رو مطرح میکنه. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو، مردم میتونن از هر کدام از فقیهانی که خیشتندار هستند، دین نگهدارند، مخالف با هوای نفسند و مطیع فرمان مولاشون هستند تقلید کنند. یعنی ارجاع مردم به گونه مطلق به عالمان دین که بتوانند مشکلات فرهنگی اونها رو به گونه پاسخ بدن. این در توقیع امام مهدی علیه السلام هم این نکته، این ارجاع اشاره شده، و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. در پیشامدهایی که روی میده به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم. این نکته همون جریان غیبته، یعنی فرهنگ مراجعه به عالمان که به صورت ظریف و دقیق از دوره امام باقر علیه السلام شروع شده بود، به تدریج اونقدر گسترده شد که ما الان یه حجت جدید پیدا کردیم در دوره غیبت صغرا. در این روایت از امام زمان علیه السلام می‌فرماید فإنهم حجتی علیکم، اونها حجت من بر شما هستند. بنابراین حالا که حجت من بر شما هستند، شما می باید از اونها اطاعت کنید و انا حجت الله علیهم. اونها هم نباید سرخود حرفی بزنن، اونها حجیتشون از جانب من می گیرن. این نکته که بعدن ما در مباحث نیابت عام فقها در دوره غیبت کبرا هم به اون اشاره خواهیم کرد، سبب پدید آمدن یک نهادی شد که این نهاد قدرت پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی مردم رو داره، همون نهادی که بعداً به عنوان ولایت فقیه مطرح شده. این که مردمان هم در نیازهای فردی هم در نیازهای اجتماعی باید برن سراغ نزدیکترین فردی که به امام زمان علیه السلام نزدیکه و میتواند اون مقتضیات مد نظر امام علیه السلام رو برای مردم بیان بکنه، نیازهای اونها رو با توجه به منابع برطرف بکنه و در واقع جانشین، خلیفه و جایگزین امام علیه السلام در میان مردم باشه و در عین حال جایگاه او با توجه به جایگاه امام زمان علیه السلام تعریف میشه، جایگاه استقلالی نداره. یعنی اون جایگاهش همانند نیابتی که نایبان خاص داشتن در ناحیه امامت تصویر میشه. همه اینها حتی پیش زمینه ها ارجاع به عالمان، ارجاع به عالمان خاص، تبیین مصادیق عالمان شایسته، ارجاع به عنوان عام عالمان یا معین کردن فقیهان به عنوان جانشینان و خلیفه امام علیه السلام، به گونه ای زمین سازی عملی برای آغاز دوران غیبت امام زمان علیه السلام بوده. به همین جهت ما میبینیم که این دوره وقتی که آغاز میشه، ما دچار حادثه، دچار واقعه، دچار تزلزل شدیدی در جامعه نمیشیم، چون فرهنگ مردم با مراجعه با عالمان و وکیلان خو کرده بوده.
همه در جستجوی کوی تو اند، بیان که خوب تو را شناخته باشند. همه در هوای روی بهارند، بیان که از قصه زمستان به تنگ آمده باشند. پهنای شهر را وجب به وجب، گام به گام کاویدم. از نردبانهای کوتاه و بلند مذاهب و مکتبها، اسمها و فلسفه‌ها، از همه عبور کردم. رفتم، فرو افتادم، برخاستم و خستم. می گویند تو گشایشی، فرج توی. این گشایش باید شبیه یک گلستان باشد، پر از جوانه‌های صداقت، جایی برای تبسم بی‌دغدغه. من منتظرم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده، همه شما عزیزان رو به خدای مهدی سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.